من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تصویر جامع بود برای معنای اسماء عبادات بنابر قول به اعم. صاحب کفایه فرمود تصویر جامع برای اعم از صحیح و فاسد مشکل هست جداً، ولیکن بزرگان تلاش کردند تقریبهایی ذکر کنند برای تصویر جامع اعمی. تقریب اول تقریب محقق اصفهانی بود که فرمود نمازهای صحیح در حالات مختلفه مکلفین جامع دارند، ولی اگر مکلف در غیر اون حالت که امر داره به این صلات صحیحه این صلات رو انجام بده فاسده. صلات با تیمم در حال فقدان ما امر داره. حالا اگر در حال وجدان ما صلات با تیمم انجام بشه فاسده، ولیکن داخل در مسمای صلات هست، جامعش اقتضاء اثر نهی عن الفحشاء والمنکر هست که در همه اینها هست، ولو شرطش که اون حالت مکلفه مفقود باشه. اما بالاخره جامع همون مقتضی است که در جمیع این افراد هست برای اثر انتهاء عن الفحشاء والمنکر، که ما اشکال کردیم به ایشان که در روایات نماز بدون طهور لفظ صلات برش اطلاق شده، در حالی که صلات به غیر طهور در هیچ حالی امر نداره. در روایت صحیحه حلبی داره که جنوبون صلا مع الناس جماعتن، امام علیه السلام تعبیر کردند صلات را در مورد کسی که جنوب امام جماعت شده. من صلا بقوم و هو جنوب او على غیر وضوء فعليه الاعاده وليس عليهم ان يعيدوا. و این استعمال شایعه به حدی است که انسان احساس مجاز نمیکنه. با اینکه صلات بدون طهارت از حدث امر ندارد، فاقد و طهورین تکلیف از این ساقطه، چون صلات بدون طهارت میشه و امر به صلات بدون طهارت ما نداریم. تقریب دوم تقریبی بود که مرحوم آقای خویی تبعا للمیرزا القمی اختیار کرد. خلاصه این تقریب این بود که اسماء عبادات وضع شدن برای یک جامعه انتزاعی، صلات وضع شده برای جامع انتزاعی مشتمل علل ارکان فسائدن، مثل کلام. چجور کلام مشتمل علا کلمتین فسائدن هست؟ اما یک اقلی دارد نسبت به اکثر، لا به شرط به این معنا که شما هرچه اضافه بکنید داخل در این مسمای کلام هست. ضرب زیدون کلامه، ضرب زیدون امرن هم کلش کلامه، ضرب زیدون امرن یوم الجمعه هم کلش کلامه. نماز هم ارکان درش باشه مسمای صلاته، اجزاء غیر رکنیه هم بیاد همه اش مسما داخل در مسمای صلاته، حتی مستحبات هم بیاد مثل قنوت داخل در مسمای صلاته. چون صلات وضع شده بر جامع انتزاعی مشتمل علی الارکان فسائدن، مرکبات حقیقیه که مشتمل بر جنس و فصلن، اینها نمیتونن این حالت رو داشته باشن. حیوان جنس برای انسان، فصلش هم ناطقه، ولذا انسان به عنوان مرکب از جنس و فصل نمیتونه صادق باشه بر عوارض. اما اگر مرکب حقیقی که مشتمل بر جنس و فصل است نباشد، بلکه مرکب اعتباری باشد، میتونه وضع بشه بر مشتمل علل اجزا فسائدن. خود انسان به عنوان یک فرد، نه به عنوان مرکب از جنس و فصل، همینطوره. اگر کسی دست نداشته باشه انسانه، اگرم دست داشته باشه دستش هم جزء انسانه، با اینکه انسان در واقع اگر حساب کنید مرکب اعتباری نیست، ولی به لحاظ اجزاء خارجیش، نه به لحاظ اجزاء تحلیلیش که جنس و فصله، به لحاظ اجزاء خارجیش همین حالت رو داره که وضع شده برای مشتمل علی معظم الاجزاء فسائدن. اگر پا نداشت یک انسانی، باز انسان است، ولی اگر پا داشت پایش هم جزء همین انسان خواهد بود. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن که ما معتقدیم لفظ صلات اقل مسماش اینه که مشتمل بر ارکان باشه. صحیحه حلبی هم فرمود از صلات و سلاست و اصلاس، سلسون تهور، سلسون رکوع، سلسون سجود. خب تکبیرت الاحرام رو نفر بود، اون رو هم اضافه میکنیم به دلیل روایاتی که میگه لا صلات بغیر افتتاحن. نکته این هم که نفرموده اینه که فرض کرده که نماز شروع شده و کسی که تکبیرت الاحرام نگه نماز اصلا شروع نشده در موردش. نمازی که شروع شده مقومش سه چیزه: طهور و رکوع و سجود. در بحوث به ایشان ایراد گرفتن، گفتن این صحیحه حلبی قطعا باید توجیه بشه، چون خود شما فرمودید که تکبیرت الاحرام هم رکنه، مثل رکوع و سجود. این توجیهی هم که شما کردید که شاید علت ذکر نکردنش این باشه که فرض صحیحه حلبی اینه که نماز بعد از شروع آن متقومه به سه چیزه، طهور و رکوع و سجود. آقا طهور که قبل از شروع در نماز باید تحصیل بشه، این چه توجیهی شما میکنی؟ ولذا این روایت نمیتونه ارکان نماز رو بگه، معنا نداره بگه نماز سه رکن دارد بعد ما بگیم رکن چهارمی هم داریم، سه به اضافه یک، این عرفی نیست. ولذا باید بگیم ارکان مهمه رو فرموده، یا به لحاظ ثوابش فرموده که ثواب نماز رو عمدتاً به این سه چیز میدن. خب این اشکال بحوث به نظر ما وارد نیست، چون که توجیه آی خویی نمیگیم منحصر هست توجیه صحیح علوی به فرمایش ایشان، ممکنه برای بیان اهمیت طهور و رکوع و سجود بیان شده باشه صحیح حلبی، یا به لحاظ ثواب که عمده ثواب نماز بر این سه چیزه، اما فرمایش آقای خویی خالی از وجه نیست. طهور درسته که قبلا تحصیل میشه، ولی باید تا آخر نماز باقی باشه، برخلاف تکبیرت الاحرام. پس میتونه فرمایش آی خویی وجه داشته باشه که بعد از شروع در نماز که مفتاح صلات تکبیرت الاحرامه، نماز متقومه به سه چیزه، یکی طهور به لحاظ بقای طهور تا آخر نماز، و دیگری رکوع و سجود. فقط اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که بیان ارکان نماز چه ربطی به بیان مسمای نماز داره؟ این همه روایت داشتیم راجع به صلات به غیر طهورن، همه اینها استعمالش مجازی است؟ این خلاف وجدانه. صلات خوف که مراتبی دارد، مرتبه شدیدش تعبیر میکنن صلات المسایفه، موقعی که شمشیر میزنن با دشمن، اصلا فرصت ایماء به رکوع و سجودم نیست، تا بخوای ایماء کنی به سجود شمشیر آمده رو گردنت. اونجا خب باید اینقدر مواظب باشه انسان در مقابل دشمن، حواسش جمع باشه، ولی میگن نماز رو بخون، رکوع ساقط، سجود ساقط، به جای هر رکعتی میگی الله اکبر که تکبیرت الاحرام، بعد میگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این میشه رکعتت. خب این نماز نیست، خب صلات الخوف دیگه، یا صلات المسایفه ازش تعبیر کردن، که در روایت عبدالله ابن المغیره از اقل ما یجزی فی حد المصایفت من التکبیر تکبیرتان لکل صلات الا المغرب فان لها ثلاثه، یا در موثقه سماعه آمده ان صلات القتال قال اذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلات حين اذن تکبیر. خب نه رکوع دارد نه سجود دارد، ولیکن صلات دیگه. این که آی خویی در مثل این موارد فرموده نه، اینها صلات نیستن، صلات غرقا صلات حقیقیه نیست. یا امام قدس سرم همین جور فرمودن، امام در تهذیب الحضور جلد یک صفحه 57، مرحوم آی خویی هم در محاضرات جلد یک صفحه 41 فرمودن صلات غرقا صلات حقیقیه نیست، مثل همین صلات مصایفه. نه، عرفاً میگن نماز داره میخونه. در این حال عرفاً صدق میکنه که این آقا نماز خوند. چرا اینو حمله بر مجاز بکنیم؟ چرا نماز نیست؟ خود روایت گفت صلات المصایفه، عرفم میگه نماز خوند. صحیحه زراره میگه ان اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام لیلت الحریر، یک شب وحشتناکی بود لیلت الحریر در جنگ صفین، داره لم تکن صلاتهم عند وقت کل صلاتن الا بالتکبیر و التحلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء فکانت تلک صلاتهم، نمازشون همین بوده. ما بگیم نخیر، حقیقتا اینها نماز نخوندن. ولم یأمرهم به اعادت الصلات، در این روایت صحیح فرموده که امرم نکردن اینا رو به اعاده نماز، امیرالمؤمنین نفرمود نمازتون رو اعاده کنید. پس این عرف مصداق رو نمیفهمید، اما وقتی تعبیر میکنه امام که نماز اینها همین بود، فکانت تلک صلاتهم، احساس مجاز نمیکنه. ولذا این تقریب دوم که مرحوم آی خویی اختیار کرد که مسمای نماز باید مشتمل بر ارکان باشه، این خلاف وجدان عرفی و خلاف استعمالات در روایات که به صلات به غیر طهور صلات گفتن و روایات بیشماری داشتیم و هیچ احساس مجازم نمیشه. راجع به صوم هم مرحوم آی خویی فرموده که صومم وضع شده برای ارکان صوم در جمیع شرایط. ارکان صوم در جمیع شرایط چی بوده؟ اجتناب از اکل و شرب. ولذا ایشون فرموده کتب علیکم الصیام، فقط میگه اجتناب از اکل و شرب بکنید، شبیه آیه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. و اگر ما شک کنیم در اعتبار یک شیء زائدی در صوم، چون اعمی هستیم به کتب علیکم الصیام تمسک میکنیم برای نفی اعتبار آن. نمیدونیم ارتماس در قاب مبتل صوم است یا مبتل صوم نیست. اگر نوبت برسه به تمسک به اطلاقات، کتب علیکم الصیام نفع میکنه اعتبار اجتناب از ارتماس در آب را. خب آقا، شما میفرمایید که صوم وضع شده بر ارکان، اونم ارکان در جمیع شرایع شد، فقط اکل و شرب. آخه دلیلتون بر این مطلب چیه؟ اگر عمی هستید بگید صوم عرفی، صوم عرفی، عرف بگه روزه داره، صوم عرفی الان با اجتناب از اکل و شرب صادق است، ولو مرتکب جمیع مفترات دیگر بشود، من الجماع و الاستمناع و ما ادا ذلک. اینها هم که از ارکان صومند، اجتناب از جماع هم که از ارکان صومه. شما میگید در شرایع سابقه رکن نبوده، از کجا میگید رکن نبوده؟ آیه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود میگه اجتناب از جماع رکن صوم نبوده. آخه این آیه اثباتشه، میگن نفی ما ادا نمی کنه. آیه میگه تا اذان صبح تا میتونید بخورید. خب این معناش این است که بعد از اذان صبح دیگه نخورید، یعنی رکن صوم فقط اجتناب از اکل و شربه، اجتناب از جماع رکن صوم نیست. از کجا اینو ما بفهمیم؟ بله آیه سیستانی یه مبنایی داره، مبناش اینه که ما در هر مرکبی میتونیم یک فریضه داشته باشیم، یه سنت. از سنت لا تنقض الفریضه مفادش اینه که هر مرکبی اگر از روی عذر اخلال بورزید به سنن آن، اون مرکب باطل نمیشه. و لذا ایشون میگه فریضه در صوم اونی که در قرآن آمده، فریضه در صوم مثل فریضه در صلات، یعنی ما فرضه الله فی القرآن، در قرآنم اجتناب از اکل و شرب و جماع اومده، اینا فریضت و صومه. اگر کسی اخلال کرد به سائر شرائط صوم، از روی عذر میتونیم قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو بر او تطبیق کنیم. حتی ایشون میفرمان استمناء، اعتبار این که استمناء را باید ترک کنند در حال صوم، این در قرآن نیومده، در قرآن نیومده، ولذا میشه سنن صوم. اگر کسی از روی جهل قصوری به این که استمناء مبطل صوم است استمناء بکند، روزش باطل نمی شود، چون از سنت لا تنقض الفریضه. ولی اگر کسی این مبنا رو قبول کنه که آی خویی در کتاب الحج در بحث احصار و صد پذیرفته این مبنا را، اون بحث دیگری است، اون ربطی به مسمی نداره، اون مربوط میشه به یک قاعده به نام القاعده تو ان السنت لا تنقض الفریضه. ما میگیم مسمای صوم رو عرف باید تشخیص بده و اگر عرفن صدق بکنه صوم، ما میتونیم به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم برای تصحیح این صوم. حالا اصل اینه که در مقام بیان دیگه، اما این که ما بگیم ماه و رکن و صوم، اونی که رکن صوم است در جمیع ادیان عبارت از اجتناب از اکل و شرب و این داخل در مسمای صومه، این شاهدی نداره.
چیزی که
حالا در صوم بعید نیست مقوم عرفیش اجتناب از اکل و شرب باشه. مقوم عرفیش اینه، نه این که بیان آی خویی رو بگیم، بگیم ارکان صوم در جمیع ادیان مهمن. خب این چه وجهی داره؟ ما میگیم عرف صوم رو صادق میدونه بر اجتناب از اکل و شرب، رجوع میکنیم به فهم عرفی. پس این تقریب دوم برای جامعه عمی هم درست نشد. تقریب سوم تقریبیه که شیخ انصاری به مشهور نسبت میده. پس این اشکال ما اینه که آی خویی، این که شما میفرمایید که مسمای صلات مشتمل علل ارکان فسائدن هست، این درست نیست. نمازی داریم فاقد بعض ارکان مثل صلات بلا طهورن، عرف و روایات تعبیر کردن از آن به صلات، و احساس مجاز ما نمی کنیم. خود شما هم با اینکه احراز عنوان صلات رو معتبر می دونید در اجرای قاعده فراق، میگید اگر بعد از نماز شک کنیم در طهارت از حدث، ما میتونیم قاعده فراق جاری کنیم در این نماز. پس معلوم میشه عنوان صلات محرزه، و الا شما میگفتید که تا احراز عنوان عمل نکنیم که نمیتونیم قاعده فراق جاری کنیم. مرحوم آی خویی بحث اثباتی و ثبوتی رو با هم مطرح کردن، فرمودن ما مختارمون اینه که وضع شده از اسماء عبادات بر اونی که مشتمل بر ارکان هست، چه در صلات، چه در صوم، چه در حج. آیا حج بی طواف حج نیست یا صحیح نیست؟ بابا کدوم عرف میگه که کسی که حج کرد طواف را ترک کرد او حج نکرده است؟ حج نکرده یا حجش رو باطل کرده؟ رکن حج قربانی است. قربانی رو ترک کرد حج نکرده، یا حج کرده حجش رو فاسد کرده با ترک بعض ارکان؟ کلام در اینه که شما از اول یک قاعده‌ای برای خودتون تنظیم میکنید، بعد میخواهید همه استعمالات ما رو مجازی کنید. این خلاف وجدانه. صلات به غیر طهور استعمالش مجازی است، صلات غرقا استعمالش مجازی است، صلات خوف و صلات مصایفه، شمشیر میزدن در مقابل هم، اینها استعمالش مجازی است، در حالی که عرف هیچ احساس مجاز نمیکنه تو اینها. تقریب سوم تقریبی است که مرحوم شیخ مشهور نسبت داده که لفظ صلات وضع شده برای معظم اجزا. اگر یک شخصی معظم اجزاء نماز رو بیاره عرفاً صحیحه بگیم صلا. خب لابد مقصود اینه که مشتمل علی معظم الاجزاء فسائدن، تا اگر کسی کل اجزاء رو هم آورد اون کل اجزا هم داخل در مسمای صلات باشه. ما اشکالی نداریم به این تقریب الا اشکال اثباتی که آقا معظم اجزا لازم نیست. مقدار معتد بهی از اجزاء نماز اگر بود صدق میکنه صلات. معظم اجزا لازم نیست باشه. مقدار معتد بهی به نظر عرف اگر باشه صدق میکنه صلات. شما در صلات میت که صحیح زراره میگفت که صلاتون یا صلات خوف، صلات مصایفه که روایات میگفت صلاتون، معظم اجزاء نماز رو دارید؟ نه. اجزاء معتد به در این حال، خود این حال هم دخیل ممکن است باشد در صدق صلات. این اجزاء معتد به با توجه به اینکه در حال غرق شدن است، در حال شمشیر زدن است، همین منشأ صدق صلات میشه. معظم اجزا لازم نیست. حالا اگر کسی وضو نداشت، آقا وضو نداشت، رکوع بعضی از رکعات رو هم ترک کرد، این هر رکعتی هم یه سجده به جا آورد، بعضی رکعات هم همون سجده رو به جا نیاوردم اون یه دونه رو، نمیگن هازهی صلاتون باطله؟ هازهی صلاتون دیگه، منتها صلاتون باطله. معتدون به عرفی، اگر اجزاء معتدون به عرفی باشد کافیست. تقریب چهارم، تقریب مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی است. فرمودن که صلات یک عنوان اعتباریه، یک عنوان جعلیه، مراسم و آیین پرستش. صلات یک مراسم تخشع در مقابل پروردگار است. خب اقیم الصلات امر به این ماهیت و عنوان اعتباری و جعلی ما شدیم. خب شارع آمده برای اینها مصادیقی اعتبار کرده و ما بنابر اعمی میگیم مهم اینه که از نظر عرفی مراسم و آیین پرستش و نیایش باشد، ولو شارع اون مصداق را امضا نکرده باشه. نماز بی وضو از نظر عرفی مصداق آیین پرستش و نیایش هست، ولو از نظر شرعی لا صلاة بغیر طهور. این جامعه عمیز به نظر مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.